بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل بحثایی را درباره روایات مربوط به نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین مطالبی را راجع به این روایات بیان کردیم. اونچه که محور اصلی بحث ماست اون دسته از روایاتی که جریان فراخوانی خیشاوندان نزدیک یعنی بنی عبدالمطلب این جریان را نقل میکنه و اطعام آنها را به صورت خارق العاده و دعوت آنها به اسلام و توحید و اینکه هر کس که ایمان بیاورد و یاری کنه پیامبر را کان اخ النبی و صاحب النبی و وزیر النبی و وارثه و وصیه و خلیفته، حالا در تعابیر مختلف شون این عناوین آمده یک جا عرض کرد. محور بحث ما این روایاته و در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که اون مقدار تتبعی که حالا تا اینجا انجام شده کامل هم نیست، ممکن است بیش از این مقدار هم باشه، اما 8 روایت از طرق این در منابع اهل سنت و حدود حالا همین مقدار بوده، 8 روایت 10 تاست، بعضی شاید مثلا مکرره و مشابهه، از طریق شیعه یا در منابع شیعی آمده. قریب 20 روایت، حالا بیش از 15 روایت از اقل اینجوری میتونیم با ضرس قاطع بگیم که بیش از 15 روایت که مجموعاً در کتاب‌های حدیثی و تاریخی و تفسیری احیاناً کلامی فریقین آمده مربوط به همین جریان هست. حالا می‌خواهیم سند اینها را از نظر اعتبار سندی بررسی کنیم گام اول و بعد این سراغ دلالت و بعدم اشکالات، یعنی سند این روایات رو باید بررسی کنیم که آیا قابل اعتماد هستن یا نه، قابل احتجاج هم یا نه. دوم اینکه مدلولشون چیست، آیا بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بلافصل و خلافت بلافصل ایشون دلالت میکنن یا نه و چه اشکالاتی مطرح شده. البته اشکالات سندی را در بحث سندی خواهیم گفت و اشکالات دلالی را در همون بخش مربوط به دلالت. برای بررسی سند این روایات یا حدیث بدع الدعوه چند تا نکته یا سه تا در واقع مرحله را ما باید طی کنیم. سه مرحله هست که می توانیم به اعتبار سندی این حدیث و این روایات این حدیث ما استناد بکنیم. اولین مرحله عبارت است از همین کثرت طرق و بر اساس قاعده شناخته شده بین محدثین که کثرت طرق ضعف حدیث را جبران میکنه. یعنی اگر ما یک روایاتی داشته باشیم که تک تک اینها را که مداقه می کنیم ضعف سند دارن، مثلا مرسل هستن بعضا مسند نیستن، یا اگر مسندند مجاهیل درشون هست، افرادی هستن که مجهولند مهملند در کتابهای رجال درباره اونا حرفی زده نشده که آدم بتونه به شخصیتشون پی ببره، یا حدیث مثلا معلق هست، مقطوع هست، منقطع هست، مرسل هست، یا راویانش شناخته شدن، مجهول نیستن، ولی متهم هستن به ضعف و ضبط، یعنی گفتن که اینها مثلا فلان راوی صدوقن ولی که ضبطش خوب نبوده، قد وهمه مثلا، گاهی دچار توهم می شده، ولی او آدم صدوقیست، عدالتش مشکل نداره، ولی از نظر ضابط بودنش مورد مناقشه. اینجور چیزا، اینجور معایب و خللها و قدها اگر در چند طریق، یعنی روایت که از چند طریق آمده، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا مثلا طریق داریم، یکی یکی اینا رو بخوایم مداقه کنیم، بالاخره به یه مشکلی مواجه میشیم. یکیش مرسل است، یکیش منقطع است، یکیش معلق است، یکیش رباطش مجهولند، حالا یا مجهول الذاتن یا مجهول الوصفن، بالاخره مجهولن، ازش نمیتونیم چیزی بفهمیم. یا اینکه نه، مجهول نیستن، مسندم هست، همونطوری که عرض کردم از نظر ضابط بودنشون مورد خدشه واقع شدن. اگه اینجور عیبها باشه، این عیبایی که عرض کردم، با کثرت طرق جبران میشه. این حدیث اگر حتی 2 تا 3 تا چند تا طریق داشته باشه که اینها، حالا قدری قوی تر بگیریم 4-5 تا حداقل داشته باشه، میگن یقوی بعضها بعضا، همه تقویت میکنه. اون وقت 2 تا دیدگاه وجود دارد حالا بین اهل سنت درباره این گونه روایات. بعضی ها معتقدن که مثل این روایت میشود حسن، اعتبارش در حد روایت حسن میشود، به صحیح نمیرسه، که اصطلاحا میگن حسنون لغیرهی، نه حسنون لذاتهی. بعضی ها هم معتقدن که نه، اصلا به مرز صحت میرسد. یه چنین قاعدهی پس ما داریم، اون وقت ببینیم ما نحنفی مشمول همین قاعده هست یا نیست. پس بله، ما هم کثرت طرق را جابر ضعف می دانیم.
به نظر شمشیر دو روش، یعنی این آدم تنمیمی چه بسا بلاخره روایاتی باشه که انظر ما صحیح نباشه، ولی خب چند داره وقت ما هستیم، ما از تذیر ما
این مدر
از من راجع به تذیر خلقا که خیلی
نه معارض نباید داشته باشه. نه، این در صورتی است که معارض اقوا نداشته باشه، یعنی ممکنه این در حدی بیاید بگه اگر لول المعارض قابل احتجاج بود، حالا معارض داشته باشه از کار میفته. معارض اقوا صریح هست، این مثلا ظهور داره، اون متواتره، این واحده، اینا مرجحات دیگه، مطلق نیست. این اگر معارضی نداشته باشه، خلاف مسلمات، خلاف مشهورات، مسلمات، قطعیات نباشه، بله اون قابل اعتناست. حالا من یکی 2 تا براتون مستند میخوام بکنم این را، که همه حرفایی که عرض کردم ملاحظه بفهم. بله جانم، نه نه خیر، ممکنه مرسل، عرض کردم ضعف الحدیث اگر لارسالهی او میشود که مثلا تعلیقهی، انقطاعهی، او جهل کون راویه مجهولن، بعض رواتهی مجهولن، او ضعفان فی ضبطهی، اگر اینجور چیزا باشه تعدد طرق این را بر می داره. اما اگر نه، اگر راوی متهم به کذب است، فسق است، میگن نه، اینجور جاها که این رواتی که در این روایات هست، اینها و مشکلشون اینه که اینا متهمن به اینکه کذب، اهل کذبن، جعل الحدیث میکردن، وزاعن، کذابن، اگه این باشه نه، این با کثرت هم حل نمیشه، برای خاطر اینکه هر کدوم از اینا متهم است به کذب، یعنی ممکنه با هم توانی کرده باشن، این ضعف ها جبران میشه. توجه فرمودید. حالا من یه مقدار این را میخوام بازتر بشه. این کتابی که ملاحظه می فرمایید که در نام بردم، یک روزی گفتم کتاب خیلی خوبی است و مرحوم علامه امینی فرموده است که من با اینکه سنم بالاست، اگر وقت می داشتم این کتاب را حفظ میکردم، نه اینکه میخواندم، یعنی اونقدر میخواندم تا مطالب این در واقع حفظ بشوم. کتاب فتح الملک العلی به صحت حدیث باب مدینه العلم علی، این کتاب راجع به حدیث مدینه العلم، یکی از علما فتح الملک العلی، حالا اسم اصلیش این است فتح الملک العلی، یعنی ملک العلی یعنی خدای متعال که فتح کرده چه چیز را؟ صحت حدیث باب مدینه العلم علی، که انا مدینه العلم و علیان چه؟ باباها احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری مؤلف کتاب هست، احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری الحسینی الشافعی، متوفای 1380. این کتاب را ایشون تحقیق کرده، خیلی کتاب ارزشمندی است، از چند راه صحت این حدیث را اثبات کرده، المسلک الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، یعنی از چند راه و روش و شیوه اومده اثبات کرده که این حدیث انا مدینه العلم و علیان بابا حدیث صحیح است. از جمله المسلک و الثامن، هشتمین طریقی که راهی که ایشون آمده که این حدیث را در واقع اعتبارش را اثبات بکنه اینجوریه، میفرماد اننا لو حکمنا علا جمیع هذه طرق و شواهده به ضعف، فرض را بر این بگیریم که همه این طرق را بگیم ضعیف هست، ولم نحکم لشیء منها به صحه ولا بالحسن، هیچ کدوم را صحیح یا حسن ندونیم، فإن الضعيف الذي هو من هذا القبيل يرتقي الى درجه الصحيح، این فعلا برده رو اون فاز بالا که اگر تعدد طرق داشته باشد به صحیح میرسد، لان میگه مگر شاخص صحیح چیست؟ الان اگر بخوام با فلان حدیث صحیح است، لان راویه یعنی راوی حدیث صحیح، انما حکم به صحت حدیثی، به چه دلیل گفتن که این حدیثش صحیح است؟ لغلبت ظن به صدقه، و یقین به معنی اخص که حاصل که نمی شود، که همین به صلاح علم عرفی از ظن الغالب که فقها ها معمولا همین را در فتاواشون چیکار میکنن؟ اجتهاداتشون اسلام، و ضعیف و اذا تعدد طرق و کثرت شواهد و ما تباین مخارجها ها حصلت غلبت و ظن ایزن به صدق خبر المجموع، نه مجموع الاخبار، خبر المجموع، نه مجموع الاخبار، خبر المجموع، یعنی بالاخره این مجموع روی هم رفته چی میشه؟ از ظن و به صحتش پیدا میکنیم، مگر حدیث صحیح غیر از این بود؟ این حاصل میشه. این ها هست بر و این کانت لا تحصلو به خبر کل واحدن علن فرادهی، ولو این قلبه زن بیکی یکی حاصل نشه، فستحق خبرهم الحکم به صحه کم استحقهو خبر و ثقت الواحد، یه ثقه واحدی مگه نمیگیم که این صحیحه غلبه زن حاصل میشه؟ اینم همینجوره، لوجود غلبت الظن فی الجمیع، وقد صرحوا، کیا صرحوا؟ علمای علم الحدیث، حدیث شناسان، وقد صرحوا بان المتابعات و الشواهد، یک اصطلاح داریم که یه حدیث رو اول یک محدث می آورد، میگه چی؟ میگه حدیث الاصل، این را محور قرار میده، بعد که این را نقل میکنه دو تا سه تا چهار تا دیگه هم میاره، اونا را بهش میگه چی؟ المتابعات الشواهد، مثلا بخاری اینجوری هست، مسلم اینجوری هست، کتاب صحیح بخاری مسلم اگه دقت کرده باشید اونا را دیگه شماره نمیگذاره، یعنی حدیث را که شماره گذاری کرده اون اصل را شماره گذاشته، وقت به دنبال اون اصل دو تا سه تا گاهی چند تا متعدد آورده بدون شماره گذاری. اینا همون مطابقاته، یعنی اینا مؤیدات اون حدیث اصله. و قد صرحوا مع ان المتابعات و الشواهد لا یشترط فی رواتها ان یکونوا ممن یحتج بهم. در شواهد مطابقات شرطش این نیست که رواتش یحتج بهم باشه. فقال ابن الصلاح، ابن الصلاح کی هست؟ متوفای 643 که کتابی دارد، مقدمه ای دارد در بابی همین علم حدیث، معروف است به مقدمه ابن الصلاح. حالا ایشون حرف ایشون را نقل میکند. قال ابن الصلاح قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد روایت من لا يحتج بحديثه وحده. این به تنهایی قابل احتجاج نیست، ولی میتونه شاهد باشه، میتونه متابع باشه. بله، بل یکون معدودا فی الضعفاء و فی کتاب البخاری و مسلم جماعت من الضعفاء ذکرهم فی المتابعات و الشواهد. نفرمودید این کلامی که بود ابن الصلاح بود. بل اشترط الامام رازی، این اشتراط امام رازی چه قابل توجه است؟ بل اشترط الامام رازی و جمع من اهل الاصول، اصول الفقه مراد است، اصول نه کلام نیست، و جمع من اهل الاصول فی الحدیث، الا هم اصول فقه هم اصول در حدیث، حدیث شناسان، الذي يحتج بمجموع طرقه ان تكون افرادها ضعیفتا. این قاعده کجا هست؟ این قاعده ای که میگوین مجموع را بهش احتجاج میکنیم، جاییه که همشون ضعیفن، همه اینا ضعیف هست. شرطش این است، شرطش این است، یعنی کجا ما میاییم این قاعده را پیاده میکنیم؟ بیشتر از جایی که همشون ضعیف باشن. لیحصل الاحتجاج بالمجموع، تا اینجا این عنوان صدق بکنه که ما داریم به مجموع احتجاج میکنیم. و اما اذا کان بعضها صحیحا، اگر در لابلای اینها یکی صحیح باشه، فل اعتماد و حین اذن علیه وحده. این حرف اوناستا، گفتن اگر مثلا 4 تا 5 تا داریم، 4 تاش ضعیف و یکیش صحیحه، خود در واقع ما به همون صحیح داریم احتجاج میکنیم دیگه. این معنیش نیست که به مجموع داریم احتجاج میکنیم. پس این قاعده جاییه که اصلا شرطش اینه که اینا ضعیف باشن همشون، این کل واحد باید ضعیف باشن، اگه ضعیف نباشن مصداق این قاعده صدق نمیکنه. بله، و ضعیف و مطروح هم غیر معول علی و المفروض احتجاج به مجموع. فرض اینه که اصلا موضوع ما چی است؟ احتجاج به مجموعه. بعدشون چند تا حدیث را نام میبره از این سنخ. و قد حکمو به صحت احادیث کثیرتن من هذا القبیل که حدیث طلب العلم فریضتن علی کل مسلمن. مثلا یکیش این، حالا پاورق این را ایشون توضیح داده احادیث را، و از جمله این احادیث که آورده است من احتکر طعاماً 40 لیله فقد برأ من الله. حکم ابن الجوزی به وضعه، ابن الجوزی اینا تو کتاب موضوعاتش آورده، گفته این حدیث چه است؟ موضوع مجعوله. و قال الحافظ، به کی میگن الحافظ؟ آقا اهل سنت، نه به طور خاص علم، یه وقت اصطلاح الحافظ نه علم باشه، نه درست کردن اصطلاح را نمیخوام بگیم، یعنی مثلا مثل این که میگن قال القاضی، مثلا در علم کلام قال الاستاذ، قال الشیخ. مثلا ما وقتی میگیم شیخ، خب شیخ یه معنی عام دارد یه معنی خاص دارد، اون معنی علمیش مرادم هست. هر وقت بگویم الحافظ، نه اون معنی وصفیه، معنی علمی، معنی علمی به کی میگن الحافظ؟ مطلقا ها. هر وقت بگویند قال الحافظ هیچ قید نیارن، ابن حجر عسقلانی مراده. هر موقع دیدید در کتاب اهل سنت در این مباحث حدیث شناسی گفت الحافظ، اطلاق آورد به صورت مطلق، یعنی ابن حجر، شخصیت خیلی شاخصیه در این علم. بله، و قال الحافظ له شواهد تدل على صحته. خوب دقت کنید، اینا به درخور است، اینکه مرحوم امینی فرموده است من این کتاب را حفظ میکردم به خاطر این نکات هستا. پر از این قواعد این کتاب، پر از این قواعد، این 9 تا مسلک که آورده که حدیث را اثبات کنه، هر جا یه قاعده ای رو درست کرده، یه قاعده رو در واقع تبیین کرده. خیلی جالبه. میگه که ابن حجر این حدیث را ابن الجوزی گفته است، از موضوعات است، در کتابش آورده. ابن حجر عسقلانی گفته است که شواهد دارد و شواهد را نگفته است حسن است، گفته است صحیح است. ببینید تبیین است که اینه، له شواهد تدل على صحته، انظر القول المسدد که مدرکش نام برده. و حدیث نعمش شیء الهدیه امام الحاجه، چه حدیث وقتی آدم یه نیاز داره هدیه مثلا بده، این را حدیثه. و حدیث اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. و حدیث وصیت النبی لانس ابن مالک. و حدیث الموت کفاره لكل مسلم. و حدیث یه چند تا حدیث آورده است که اینا همه تحت این قاعده است، یعنی سندها ضعیف اما بر اثر کثرت روش میشه به صحیح رسیده. خب حالا فصل، به چقدر کتاب خوبیه، چه کتاب قشنگی است. فعن قیله، آقا شما یه حرف جدیدی زدید، تا حالا شنیده بودیم که میگفتن اگر حدیث طرقش ضعیف باشه کثرت او را به حسن میرساند، شما که بردید به صحیح هم رساندید که این فهم قیلش نستا. تا حالا ما این را شنیده بودیم، شما که بردید این را به بالا کشندید این را. بله، و مجموعه های قوی بعض و بعضا و یسیر الحدیث حسنا و یحتج به. این را کی گفته؟ این را النووی البیهقی غیر اینا. ایشون جواب میده، میگه ما ضعیف چند جور داریم، حق با شماست. بعضی از ضعف‌ها با کثرت طرق به حد حسن میرسه، بعضی ها به حد صحیح میرسه. توضیح داده قشنگ اینا را که کجاها میشه بعد حسن، کجاها میشه بعد در میشه که صحیح. بله دیگه بقیه‌اشو نخونم، خودتون بعد برید مطالعه کنید، چون به هر حال ما خواستیم حالا برای ما حسن باشد یا صحیح فرق نمی‌کنه، مهم این است که این کثرت طرق ضعف را جبران می‌کنه و یحتج بالحدیث. این مقدار برای ما مهمه دیگه، حالا در بحث ما بخواد صحیح اسمش بگذارن، میخوان حسن اسمش بگذارن. ادامه‌اش رو خودتون مراجعه کنید. این بله، این شافعیه. بله
اون جوابی که مطمئن
شرف خودتی در ضعف حدیث
دادن
کسته تو رو جوابی شون دادم، اجازه دارم به طور خود احسان نکنم. حالا میرسیم دیگه به تزریج این راه را طی کنیم. خب این صفحهش رو بگم، آدرس رو خواستید رجوع بفرمایید، صفحه 150 به بعد، المسلک الثامن صفحه 150 بعد. همین مطالب را این کتابی هم که ملاحظه می‌فرمایید پیش من هست، اسمش از قواعد و اصول الحدیث، از دکتر احمد عمر هاشم، دارالکتاب العربی. خب اینم راجع به همین مباحثه که اصلا حدیث چند قسم داریم و صحیح داریم و ضعیف داریم و بله، قواعد و اصول الحدیث، نویسنده از دکتر احمد عمر هاشم. خب راجع به حدیث ضعیف بحثی دارد که ما حدیث ضعیف چی هست و حکمش چیست تا میرسه به اینجا. و اما ضعیف و علا ضربینه، حدیث ضعیف دو قسم است، الاول ما یعتبر به و ما ینجب رو به غیره که تعدد طرق و نحوه ها. به حدیث ضعیفی است که ضعفش جبران میشه از راه تعدد طرق و بعد. و هذا النوع من الضعیف هو ما کان ضعفه ناشئا بسبب انقطاع فی سنده کالمعلق والمقطع منقطع والمعزل و المرسل. این چهارتا همشون سند در واقع مسند نیست، حالا یا از اولش یا از وسطش یا از آخرش افتادگی داره. معلق و اولش منقطع وسطش معزل، اگر وسطش دو تا افتاده باشه پشت هم متوالیان بهش میگن معزل. اگر از آخر چیزی افتاده باشه مثلا به تابعی میرسه به صحابی نمیرسه، اینا بهش میگن مرسل. مثلا از هم میگن مرسل حسن بصری مثلا. میگه اگر اینجور باشه این جبران میشه ضعفش. بله، او کان به سبب ضعف و ضعف فی ضبط الرجال، این ضبطش یه خورده مشکل داره، کل وهم گاهی دچار توهم میشه راوی ها اینجوری گفتن، اول اختلاط خلط میکنه مطالب را، هرچه حافظه به قول حضرت استاد آیت الله سبحانی ترکی نداره، ایشون به بابا میگو حافظه های شما ترکی نیست چون خودش خیلی حافظش قویه. بله، او سوء الحفظ حافظش ضعیفه، او کان از ضعف ها، این شد دوتا ها، یا به خاطر این که سند اون گفتیم منقطع است، معلق است، مرسل است، یا راوی عدالتش مشکل نداره ها، به لحاظ ضبطش وهم اینا میشه، اینا با تعدد جبران میشه. سه، او کان از ضعف و به سبب عدم ثبوت العداله، کل مستور و مجهول العین و المبهم، همین هایی که در کتاب های رجال که میگردیم ببینیم که راجبش حرفی نزدن، یا اصلا اسمش نبردم یا اسمش را بردم معرفی کردم اما درباره خوب و بدش چیزی نگفتن، اینا همشون تحت این عنوان قرار میگیره. میگه اگه اینجورا باشه یکی از این سه تا مشکل داشته باشه تعدادت را چکار میکنه؟ قضیه را حل میکنه. فهازن نو هو الذی یعتبر به و ینجبر به غیره و هو المقصود به قول بعضهم الاخر، دوم که منجبر نمیشه، یعنی ولو طرق متعدد باشه، ما کانه ضعیفن و ضعفن غیر منجبرن و هو ما لا یعتبر بهی و هازن نو هو ما کان ضعفه ناشئن، اچی؟ به سبب اتهام راویه بالکذب، او کان به سبب فسق الراوی، فسق الراوی مثلا مشروب خوری آدم لاوبالی فاسق مرتکب کبیره میشه، علنا مثلا مرتکب کبیره میشه، یا اصرار بر صغیره داره چی آدمی جوری. بله، او فحش غلطه، خیلی غلطهاش آشکاره، یه وقت سوء حفظ داره، یه وقت دیگه اصلا یه چیزایی میگه که آدم شاخ در میاد، از فحش غلطه، او فحش غفلته، خیلی آدم دیگه غفلتش نمایانه مثلا اینجوری، و هذا القص لا يعمل به اطلاقا ولو اینکه متعددم باشه. یه چنین بحثی حالا بعدیشون دوباره توضیحاتی داره که نمیخوام بگم، صفحه 90 ایشون هم بحث راجع به این حدیث داره، جای دیگر هم هست، حالا اینا که بعد نقل کردم به ما نمونه. خب پس این قاعده مستحضری که یک قاعده است که معمول بها و مقبول هست، قابل قبوله. ما نحنفی چطوره؟ بلا شک این حدیث بدع و دعوه با طرق متعددی که نقل کردیم، هم امام احمد حنبل داشت، یکی دوتا طریقشون داشت، ربیعت ابن ناجز یا ناجد و عباد ابن عبدالله اسدی، اینا تابعین بودند دیگه که مثلا امام احمد حنبل داشت، طبری در کتاب تاریخش تفسیرش دو تا سه تا ایشون نقل کرده بود و ابن کثیر آورده بود، یکی اون روایتی که ارشاد که به تقریبا 5 6 تا از صحابه منتهی شد، نهایتاً به 5 6 تا از تابعین منتهی شد، طرق متعددی که در جلسه قبل اینا گفتم تکرار نمی کنم. این حالا از منابع اهل سنت و از طریق شیعه هم که همین مقدار یه خورده بیشتر روایاتی، مثلا مثل قیس ابن سعد اگه یادتون باشه در منابع ما بود، سلیمان ابن قیس هلالی در منابع ما از تابعین در منابع ما بود، ابو رافع هم در منابع ما بود، هم منابع اونا، برا ابن عازب را اونا دارند، این در منابع اهل سنت، سعلبی اگه یادتون باشه در تفسیر سعلبی از برا ابن عازب آورده که جناب تبریزی در مجمع وقتی وارد میشه همینو نقل میکنه، میگه الخبر المشهور از برا ابن عازب و نقل میکنه مطلب را. یعنی این طرق متعدده انصافا بلا شک مصداق همین قاعده است. دقت کردین؟ و نوعاً خدشه هایی هم که گرفته شده الا اون عبدالقفار ابن القاسم ابو مریم کوفی که حالا بعداً به اینا یکی که هم باید بحث میکنیم ها، که ایرا گفتن که این مثلا دیگه متهم به کذب است و جعل حدیث است و اینا. بقیه حالا یا گفتن شیعیان مثلا یک شیعی که قطع نمیشه که، یا مثلا این که فرض کنین که این صدوق بوده است اما مختلط بوده مثلا. خیلی خب اینا الان خوندیم که اینا عیب نداره، یعنی اینجور ضعف‌ها با تعدد طرق چی میشه؟ حل میشه. یا مثلا فلانی مجهول است. بعضی از اینا خود رفقا هم که زحمت کشیدین، دوستانی که پیگیری کردن اینا را دیدید، بعضیش واقعا همینجوره، چه در منابع ما هست چه منابع اونا، بعضی از شخصیت‌های سند مجهولند. خیلی خب اینا رو الان گفتیم که اگر ضعف به خاطر جهل راوی باشه، مجهول بودن، یا به خاطر سوء حفظ و اینا باشه، اینا با کثرت طرق چه میشه؟ جبران میشه. الا اون آقای حالا عبدالقفار ابن القاسم ابو مریم کوفی که او را گفتن که مثلا متهم نظر اونا، متهم نظر ما، فرد شاخص است، حالا بعد بنا میرسه. خب این جنبندی بنده هست. حالا برای این معیدم برای عرض خودم دارم این را بیان بکنم بد نیست. از کردم ببین از تای اشراقی آسیا به نوبت اللهم بیر بیر، مگه اینجور نیست؟ الان گفتیم که این یک راه هست، گفتیم ما سه شیوه داریم. اولین گام اینه که از قاعده کثرت الطرق استفاده کنیم. و سال قبل هم عرض کردم مرحوم شرف الدین کل این المراجعاتش را بیش از هر چیز بر این پایه استوار کرده، لذا خودش را خیلی معطل بررسی سند روایات نکرده که دوچار این چالش ها بشه و آقا بیاد برگرده بگه آقا این نمیدونم راویش چنین است و اون فلان است و مختلفون بیاد از این حرفا. آمده با کثرت روایات این مانع برداشته، الا موارد اندکی که اومده متعرض شده، چون اینم چون درخواست کرده بود آقای شیخ سلیم، از ایشون درخواست کرده بود که شما از یک روایت از طریق اهل سنت و صحیح السند، لذا ایشان آمد گفت آقا این روایتی که من آوردم در صفحه 111 المسند جلد اول حادث دقیق داد، راویش اینا هستن، امام احمد نقل کرده. ایشون هم گفت من رفتم رجوع کردم دیدم در حفظ درسته، چون درخواست کرده بود به طور ویژه رم وارد این که این حدیث را به صور دقیق سندش بحث کنه. روش این اینجوریه، این روش خوبیه، چون اون تو اون مشکل آدم تو اون مسیر قرار بگیره سخته، اختلاف آرا وجود داره، دوتا را حل میکنه یکی دیگه دوباره میده چیزی میگه مشکل درست میکنه، کار سختیست. به خصوص این سلفی ها و وهابی ها که خیلی سخت گیرند، به خصوص اگر جایی به نفعشون نباشه دیگه واقعا مته به خشخاش میزنن، گاهی وقتا از ابن تیمیه هم عبور میکنن. یعنی بعضی از این همین ابو مریم اعظمی هست این کتاب الحجج و دامه ها، مثلا از ابن کثیر عبور میکنن، از ابن تیمیه عبور میکنن، یعنی حرفای اونا رو هم میگن نه فلان مثلا الاعمش نمیدونم مدلس بوده از فلان بوده، یعنی ابن تیمیه قبول کرده ولی از کوف از پاپ هم دیگه کاتولیک تر شده است، یعنی از ابن تیمیه هم شیخ الاسلام تر شده. گاهی وقتا اینا یه آدم ها اینجوری هستن به این سادگی ها، اصلا داعش این مسلک، این داعش که میگه اصلا اخلاق یه اخلاق عجیب غریبیه، به این سادگی ها نمیشه با اینا کنار آمد در هیچ میدانی. به هر حال خیلی آدم های عجیبی هستن، اصلا مدرسه این سلفیه مدرسه عجیبی است، اخلاق تون نمیدونم اصلا قیافه های عبوس، خدا شاهده آدم وقتی که حالا شما مشرکت مشرف شده باشه عرض منم میدانه چی میگم، دارم چی میگم ها، اصلا آدم میخواد برد به مسجد النبی چشمش میفته از این قیافه، این که دم در وایساده آدم کراهت داره بره، منتها خب مسجد النبی است و اینا، یک قیافه های حالا چه ارز کنم منحوسی عجیب غریبی، اصلا انگار که برس باباشون از آدم میخوان، بابا خب مردم دارن میان زیارت قبر پیغمبر رو نمیخوان مال شما رو بخورن، که هر قیافه ها قیافه های عبوسه، اهل تبسمی باشن، اهل لبخندی باشن، اصلا و ابدا ترش. میگفتن در قدیم به ما که بچه بونه گفت مثل فلانی سیب ترش خورده تو اصطلاحات گلپایگان هست، یه آدمی که خیلی عبوس بود اسم یه آقایی را میبردن، اسم یه نفر را میگفتن مثل فلانی که سیب ترش خورده، یعنی خودش اصلا عبوس هست، حالا اگه سیب ترش هم بخوره ببینید دیگه چند قبضت عروس میشه. واقعا آدم های اینجوری هستن. این تیجانی هست جناب آقای دکتر تیجانی میشناسید دیگه، در سمه تقیتش همین مطلب را آورده، میگه یکی از عواملی که من باعث شد توجه به این قضیه پیدا کنم همین بود. من رفتم مدینه دیدم اینا اصلا برخوردشون یک برخورد بسیار خشنیه. آدم میسته در مقابل قبر پیغمبر سلامی بده، روح روح شرک نمی فلان، بابا شرک چی هست؟ من باید شدم سلام به پیغمبر بدم؟ مردم به من التماس دعا گفتن، با تندی با خشونت با ما رفتار میکردن. ولی رفتم نجف، وقتی نجف رفتم دیدم مثلا با آیت الله خویی مرحوم صدر اینا که ملاقات کرده بود، دیدم عجب علمایی چقدر خوش برخوردن ارمی شاید که اینا، دیدم بابا اصلا فرق میکنه اینا کجا اونها کجا. ایرانیشون خب این یکی از عوامل همین هست دیگه. ایشون در کتاب سمه تقیه که ناورده این مطلب رو جناب دکتر تیجان،
اینا ظاهرشون اینجوری
میکنن یا اینجوری میشن؟ اینا ممکنه که حالا ظاهر مرآت باطن هست، قل کلون یعمل و علی شاکلتی جمعه
خودشون هم با خودشون هم همین برخورد دارن، همین خورو دارن یا نه خودشون...
اون رو من دیگه ندیدم حالا واقعش اینه، حالا خودشون با هم دیگه چی رسن والله اعلم. ولی این مقدار که دیدم با ما که شیعه هستیم، غیر شیعه اصلا نایی که مردمی که میرن زوار و آی تیجانی که اون وقت سنی بوده که اصلا برخوردشون اینجور. خب این آقای ابن کثیر، من مطلبی که میخوام بگم تا این وقتی که داریم، ابن کثیر میشناسید؟ ابن کثیر دیگه، ابن کثیر دمشقی، شخصیت خیلی برجسته است. همین آقایون سلفی ها هم برایشون حرمت ویژه قائل هستن، چون خودش هم مشرب مقداری گرایش سلفی داره. آقای ابن کثیر به تندی ابن تیمیه نیستم، به اون تندی که ابن تیمیه است، ولی بالاخره بینابینه یه خورده گرایش سلفی داره.
که باعث شهادت شهید شد
حالا یادم نیست، همین ابن کثیره، این نه خاطرم نیست، حالا باید تحقیق کنم، تاریخ من ضعیفه دیگه، اطلاعات تاریخی هم خوب نیست. علم شاهد که این ابن کثیر در دو تا کتاب داره در این بحث ما، یکی از تفسیر هست، اسمش از تفسیر القرآن العظیم، اسم کتابش معروف است به تفسیر ابن کثیر، روایه تفسیر بالاثر هست مقصور، منتها گاهی یک نکاتی تو جنبندی روایات این هم داره، دقت کردین؟ در این که تفسیر روائیه اما گاهی نظر میده، مثلا سیوطی نیست، سیوطی معمولا نقل میکنه، دستبندی هم نمیکنه، ایشون معمولا احادیث رو همچین منقح و منظم نقل میکنه. یکی هم تاریخش که همیشه که بدایت و نهایه، خب در هر دو کتاب متعرض این روایات شده. حالا من هر دو مطلب ایشون رو میگم، برداشت من این است که ایشان بر اساس همین قاعده که یقوی بعضها بعضا کثرت و طرق، حدیث را معتبر میدونه. اینو میخوام عرض بکنم. در کتاب تفسیرش بله 4 طریق را نقل کرده، تکرار میکنم، در کتاب تفسیرش از 4 طریق، یکی طبری، همون که عبدالغفار ابن عبدالغفار ابن القاسم هست، ابو مریم کوفی، یکی او هست، یکی هم طریق دوتا هم بای احمد ابن حنبل هست، همون ربیعت ابن ناجز، و یکی هم اون عباد ابن سلیمان عسلی، و یکی دیگه هم از 4 تاست. 4 تا را که نقل میکنه اینجور میگه: فهازهی طرقون متعددتون لحاظ الحدیث علا ان علی رضی الله عنه. میگه این شد 4 طریق که این حدیث را بعد دعوه را از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 214. بله بعد که اینا رو نقل میکنه، حالا این که شما میفرمایید خب این صرفه گزارشی شد، از کلاش در میاد که ایشون قبول داره. بعد در ادامه در مقام جمع بین این طایفه، همین دسته روایات و اون دسته قبلی بود که در صحیحین اینا اومده بود، یادتون هست که بر صفا کوه صفا رفت و اونا را دعوت کرد و اینا، در مقام جمع بین این دو دسته برمیاد. خب با توجه به این که ایشون اونا را صحیح میدانه، این که میخواد جمع بکنه، اگر اونا صحیح نمیدونست که اصلا جمع نیست، متن چیز بودن دیگه، در واقع طرح میشدن. دقت میکنی؟ وجه جمع میگوید که بله، پیغمبر که نه اول خیشاوندان را در خانه آورد و اینجور انجام داد، بعد رفت بر بالای کوه صفا هم دوباره همین کار را انجام داد. در واقع میگه تدریجا در دو نوبت که میشود تعدد و الانذار. از این ما میتونیم استفاده کنیم، استظهار بکنیم که آقای ابن کثیر در تفسیرش به این روایات اعتنا داره که در مقام جمع برمیاد، این داره ادل اون روایاتی قرار میده که در صحتش بحثی نیست از نظر ایشان، چون در صحیحه این آمده. این راجع به تفسیر. اما در تاریخش از این روشن‌تر اصلا اینی که بنده عرض کردم از تفسیرش استظهار کردم، ولیکن در تفسیرش روشن، در تاریخش روشن‌تر از این گفته. در کتاب تاریخ اول روایت طبری را نقل میکنه، همون روایت مشروح مفصل که عبدالقفار ابن القاسم ابو مریم کوفی درش آمده و میگه بله این کذابون، ابن عدی گفته است جعل حدیث میکرده، دیگران هم گفتن ضعیف است، اینو میذاره کنار. یعنی در واقع این سند را ایشون صریحا چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. ابن کثیر در کتاب البدایه و تاریخ. خب بعد از این روایت ابن ابی حاتم را نقل میکند. روایت ابن ابی حاتم اگه یادتون باشد که گفتیم ابن تیمیه هم در این باره دو تا روایت آورده، یک طبری، دو ابن ابی حاتم. دقت کردید؟ در روایت ابن ابی حاتم عبدالله ابن عبدالقدوس آمده، حالا انشالله این را بعدم بررسی میکنیم. آقا گفتم راه بعده. آقای ابن کثیر نسبت به این روایت قدحی نداره. خب اگر قدحی می داشت اون روایت قبلی را که قطع کرد دیگه، گفتش که این ابو مریم کوفی متهم به کذب است، به جعل است، چه از چه از، رد کرد. اینجا چیزی نمیگه، هیچی نمیگه، نه قدحی میکنه نه مدحی میکنه، این روایت ابن ابی حاتم را میاره. بعد میگوید این شاهدون علی روایت طبری. ارزم دقت کنید اینا که اون دقت‌های فنیست، یعنی وقتی اون رو گفته ضعیفه، این رو شاهد بر اون میگیره، این کی میتونه شاهد بر اون باشه که بالاخره این قابل اعتنا باشه؟ میگوید و هاذه طریق فیها شاهد لما تقدم، این شهادت بر اون میده، این شد یک شاهد. در ادامه دو روایت دیگر هم نقل میکنه که میشه چهار تا مجموعه، همون که در کتاب تفسیرم گفتم چهار راست یادم نبود، ابن ابی حاتمه، طبری، ابن ابی حاتم، دوتا هم مسند شد چهار تا، هم در کتاب تاریخش هم در تفسیرش. بعد که اون روایت دیگر نقل میکنه چی میگوید؟ میگوید که این دو روایت نیز، اون روایت ابن ابی حاتم شد شاهد، این دو روایت هم میگوید که شاهد بر اون دو روایت سی قبلا آوردیم. یعنی کاملا نشان میده که ایشان بر اساس قاعده کثرت و طرق و شواهد داره اینجا پیش میره، هیچ دیگه قدری چیزی هم نمیکنه. یعنی که بخواهد میگه والله اعلم، بعدش والله اعلم داره، میگه رأی این خودی والله اعلم مستحضری، گویا اینه که نظرش رو داده. معمولا یه جایی که نظر میدهن میگن حالا والله اعلم، والله اعلم، ما نظرمون این بود. یعنی ایشون بر اساس کثرت طرق هم در تفسیرش و بیشتر روشنترش در تاریخش به این حدیث مربوط به این جریان بدع و دعوه و اینا که محل بحث ماست استناد کرده است. کتاب البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 36. این راجع به این بحث اول ما تمام. اون عرضی که میخواستم بکنم کثرت طرق، یه نمونه هم حالا از این آقای ابن کثیرم مؤید آوردیم که ایشون هم تلقیش همین هست. میرسیم به چه چیز؟ میرسیم به بحث بعدی. حالا من عنوانش رو بگم، دو گام دوم، مرحله دوم، جمع من علماء الحدیث و الحفاظ و علماء اهل سنت، بعضن هم شیعه، جماعت من هم صرحوا به صحت هذا الحدیث. این حالا راه دومه، یه عده ای از علما هم این حدیث را صحیح دانستن. دقیقه فرمودید که اینا را نمیدونم دیگه، شما اگر هم بفرمایید و فرصت هست خسته نیستید چند تا شو نام ببرم چه کار کنم آقا؟
نام ببرید.
فردا باشه. بعضی رفقا چون که سرویس دارن سرویسشون میره یا احیانا درسی هست میخوان به اون درس برسن، به بنده هم انتقاد وارده و گاهی وقتا از این ساعت میگذریم عذرخواهی هم میکنم. پس این باشه تا انشالله جلسه آینده اینا تعقیب میکنیم و ادامه میدیم دیگه. و صلی الله علی محمد.